أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. این بخش از سوره مبارکه اسراء همونطوری که ملاحظه فرمودید برای تبیین حکمت الهی است. یعنی اگر ذات القسی را فرمود پیامبر علیه و آله حیث و سنا معلم کتاب حکمت است، یعلمهم الکتاب و الحکمه، نمونه هایی از حکمت الهی را اینجا تعیین می کند. و ملاحظه فرمودید که حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت رایج در حوزه ها و دانشگاه هاست. هم جهانبینی الهی حکمت است، هم اخلاق حکمت است، هم احکام فقهی حکمت است، هم حقوق صحیح حکمت است، هم معرفت شناسی صحیح. زیرا در پایان این مجموعه فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. و جامعه حکیم است، زندگی یک ملتی حکیمانه است که هم از اون جهانبینی صحیح به الهی برخوردار باشد، هم از اخلاق صحیح برخوردار باشد، هم از احکام فقهی خوبی برخوردار باشد، هم از مسائل حقوقی خوبی برخوردار باشد، هم از معرفت شناسی صحیح. اگر جامعه این اصول را دارا بود، یک جامعه حکیم به زندگی او حکیمانه است. در جریان معرفت شناسی یه سلسله مطالبی را فرمودن که این مطالب تعبدی نیست، اینها احیای فطرت و غریزه است. این که در اول خطبه نهج البلاغه آمده است پیامبر علیه و آله انبیا عموما همشون این است، مخصوصا حضرت خاتم، و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی اون دفینه های عقلی، اون گنجینه های عقلی که ذات اقدس را در نهان هر کسی نهادینه کرده است، انبیا معدن شناسن، کندوکاو بکنن، اینا را شفاف میکنن. این میشه اساره از سوره. سوره یعنی انقلاب و شکفتن و شکوفا شدن و اینا. و یسیر لهم دفائن العقول، این یک صفحه از قرآن کریم تقریبا نمونه مسکاملی از یسیر لهم دفائن العقول است. یعنی یه مطلب تعبدی محض در این بخشا نیست. یه وقت است دارد اقم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل، این گونه از مسائل بخشی حامل تعبد محض است. ما واقعا نمی فهمیم که چرا قبل از زوال شمس نمیشه نماز ظهر خوند. اجمالا میدونیم یه مصلحتی هست، اما حالا اگر این نماز ظهر را مثلا ما چند دقیقه قبل از زوال بخونیم چه میشه؟ اینو متوجه نیستی. بس چرا نماز ظهر عصر را باید آرام آهسته بخونیم؟ اخلاص باشد نجه، اینو متوجه نیستی. اینا را نمیشود گفت از سنخ یسیر لهم دفائن العقول است. اما این 5-6 عنصر محوری یاد شده، اینها جزء احیا اساره دفائن عقوله، مخصوصا این بحثی که الان دارید، اون مسئله معرفت شناسی. مثلا شما آمارگیری بکنید 5-6 مطلب از همین آیه نورانی در میاد که همه اینها فطرت پذیر است، دل پذیر است، عقل قبول دارد. وقتی وحی اینها را به عقل عرضه کرد، عقل فورا سرش تکون میدن، بگه بله این چنینه، این چنینه. اما وقتی بفرماید که نماز ظهر حتما باید بعد زوال شمس حاصل بشود، این به عنوان امر تعبد میپذیره. در همین مسئله لا تقف لا تقف ما ليس لك به علم، امر اول این است که ما میدونیم در جهان حقی هست، صدقی هست، خیری هست، عدلی هست، حسنی هست، چه این که باطلی هست، کذبی هست، شری هست، قبیحی هست و ماننده. این امر اول. این یه چیزی نیست که جمعی اشیاء عالم یکسان باشد، همشو خوب باشد یا همشون بد باشد. این رو ما کاملا میفهمیم. این تعبدی نیست. مطلب دوم این است که انسان برای تأمین سعادت خود باید از اون ردیف اول تبعیت کند. یعنی از حق، صدق، خیر، حسن، عدل و مانندان تبعیت کند. از ردیف دوم حتما بپرهیزد، یعنی از باطل، از کذب، از شر، از قبیح، از زور باید بپرهیزد. این هم تعبدی نیست، مکاملا هر بشری میفهمد. مطلب سوم آن است که ما بنا شد از حق تبعیت کنیم، حق را عمل کنیم و از باطل بپرهیزیم. اگر چیزی را علم داریم، خب این حق دیگه. اگر از ما سوال بکنن چرا دنبال این را افتادی، میگم این حق است و هر چه حق است باید او را پیروی کرد، باید این را پیروی کرد. یک صغرا و کبرا، یک شکل اول نقدی تو دست همه ما هست اگر به چیزی علم داشتیم. اگر چیزی برای ما معلوم بود که این باطل است، کذب است، شر است، قبیح است، از او پرهیز میکنیم. اگر از ما سوال کردن چرا پرهیز میکنید، یک شکل اول منطقی نقد تو دست ماست که این شر است، قبیح است، کذب است، باطل است، این صغرا و هر چه از این قبیل بود باید پرهیز کرد کبرا، ما از این پرهیز میکنیم. نتیجه این هم یه چیز روشنی است که دلپذیر است. خب پس تا اینجا، یعنی این سه امر، آیه لا تقف ما لیس لک به علم، مطلب تعبدی محض نداشت، تأسیس صرف نبود، بلکه امضای غریزه بود، امضای فطرت بود، اساره دفاعین عقول بود بمانده. اما اگر چیزی رو شک داشتیم، بالاخره یا باید انجام بدیم یا انجام ندیم. چیزی که برای ما مشکوک است، اگر بخوام انجام بدیم، کسی از ما سوال میکنه که چرا این کار میکنی؟ جواب نداره. از ما سوال بکنه چرا این کار نمیکنی؟ بازم جواب نداره. چرا؟ ولی اگه ما علم داشتیم که این شی حق است، جواب نقد است که این حق است، هر حقی رو باید انجام داد، منم دارم انجام میدم. فرون شی باطل است، از باطل باید پرهیز کرد، منم دارم پرهیز میکنم. اما یه چیزی مشکوک باشد، ما بخوام انجام بدیم، کسی از ما سوال بکنه چرا میکنی، جواب نداری. نخواهیم انجام بدیم، از ما سوال بکنه که چرا نمیکنی، جواب نداریم. چرا؟ چون تنها چیزی که رابطه بین ما و واقع است علم است، و وقتی علم داریم که این شی حق است، این علم کشف میکند که این حق است، ما بگیم هازا حق است. این علم به ما اجازه میدهد که بگیم این حق است. اما اگه شک داشته باشیم، نمیدونیم این حق است، قهرن اقدام ما یا ترک ما بی جهت خواهد بود، میشه سفیهانه دیگه، حکیمانه نیست. این ذالک که من ما اوها الهی کرد با کمال حکمه، اگر این حکمت نبود صفحه دیگه. سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید، فرمود هر کس روش ابراهیم خلیل را نداشت سفیه است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این میشه صفاحت در برابر اون حکمت. خب این هم یه مطلبی است که دلپذیر است و تأسیسی نیست و امضایی است، تعبدی نیست، بلکه تأییدی است و ماننده. پس علم لازم میمونه. سه چهار مطلب دیگه، اون اینه که اگر ما تونستیم یه چیز رو علم پیدا کنیم و نرفتیم به دنبالش، بالاخره زیر سوال میریم. این یک، چیزی رو خودمون توانستیم علم پیدا کنیم، برای که در اون رشته متخصص بودیم، مجتهد بودیم، صاحب نظر بودیم. یه وقت هست که چیزیست که مورد علم ما نیست، ما نمیتوانیم علم پیدا کنیم، ولی می توانیم با عالم و کارشناسی هم اون رشته مراجعه بکنیم. اگر مراجعه به کارشناس کردیم که به حل نشد، زیر سوال میریم که شما بالاخره یا باید علم داشته باشید یا علمی. شما وقتی به کارشناس مراجعه نکردید، رجوع شما سفیهانه است، اقدام شما سفیهانه است، ترک شما هم سفیهانه است، برای اینکه رو علم کار نکردید، رو علم هم ترک نکردید. پس این دو امر هم تأسیسی نیست، تأیید همون مطلب فطرت پذیر و دل پذیر است. انسان یا خودش باید عالم باشد یا به کارشناس علمی مراجعه بکند. اون مطلبی را که سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی بر جناب فخر رازی دارن، چون تو المیزان مراجعه فرمودید، ظاهرش این است که ایشون به خود تفسیر امام رازی مراجعه نکردن، برای که در اون چه که ان رازی نقل شده است. در نوبت های قرار برازه فرمودید، اون چی که تو تفسیر تیدن استاد هست، اصارش رو جناب فخر رازی قبلا بیان کرده که ما یا باید علم داشته باشیم یا علمی. خطوط کلیش رو بیان کردن. حالا درباره قیاس، عمل عام مخصص، تمسک به عام بعد از تخصیص، اینا یه اختلاف اصولی است، یعنی اختلافی در فن اصول. لکن اصل مطلب را که اگر ما به چیزی علم نداشتیم، برای ما ظنی بود، لکن پشتوانه علمی داشت، این حکم یقینی است گرچه طریق ظنی است. همون مطلب دقیق فخر رازی در امثال ایشون بعد چند صد سال یا 200 سال 300 سال رسیده به معالم که ظنیت طریق را تنافی قطعیت الحکم را. ما الان یقین داریم که وظیفه ما همین است که زرار نقل کرده. چرا؟ برای اینکه اینه که زرار نقل کرده گرچه خبر واحد است، متواتر نیست، ظن نیست و مفید یقین نیست، اما عمل به خبر واحد یقینا حجت است. بنای اقلا بر این شعار مقدس هم امضا کرده، هیچ تردیدی نیست که گزارش موثقان شرعا معتبر است. پس این موثق وقتی گزارش میدهد، حرفش و الفاظش انباری از اصول لفظیه را به همراه دارد. یعنی یه روایتی که زرار رضوان الله نقل کرده انسان بخواهد روش کار بکند، میبینید به اندازه 2300 اصل از اصول لفظی و عقلایی باید همراهش باشه. این انبار از اصول پشتوانه همین یک خط است. برای که الان بین ما تا زراره که تقریبا بیش از 12 قرن است، ده ها راوی فاصله هست. ما درباره تک تک این جمله ها احتمال صحیح میدیم، احتمال نسیان میدیم، احتمال غفلت میدیم، احتمال زیاده میدیم، احتمال نقصان میدیم. همه اینها را با اصالت عدم غفلت، با اصالت عدم زیاده، با اصالت عدم نقصان، با اصالت عدم قرینه، با اصالت عدم تقیید، با اصالت عدم تخصیص، تک تک این جمله باید با این اصول تثبیت بشه. اگر ما این اصول رو دم دست نداشته باشیم که پیشرفت نمی کنن. تک تک این جمله درباره تک تک این راویان، این راوی که از اون راوی که از اون راوی که از اون راوی نقل کرده، احتمال این که این جمله کم کرده یا زیاد کرده یا تغییر انداخته یا تأخیر انداخته، درباره تک تک این راوی نسبت به تک تک این کلمات این اصول هست. و اینها چون برای ما روشن است، ما خیال میکنیم چیز شفافیه. در حقیقت اگر کسی بخواهد به یک خبر موثق و صحیح عمل بکند، ده ها اصول عقلایی و لفظی در دست او هست که به پشتوانه اونها در عمل میکنه و از این روایت صحیح بیش از مزنه در نمیاد. اما ما یقین داریم که این ظن خاص حجت است، هیچ تردیدی نداریم. بنای عقلا اینه، شعار مقدس همین رو دیده، همین رو امضا کرده، ادبیات تفهیم اینه، ادبیات تبلیغ اینه، محاوره قرآن اینه، محاوره رسول اینه که با الفاظ به وسیله گزارشگران موثق پیام خودشون رو مردم میرسونه. این دیگه تردیدی در اون نیست. پس ما به علم مراجعه کردیم، گرچه اخبار تک تک اینها روایاتی که نبار شده از ظنی است، بعضی ها سندن و دلالتن ظنی هست، بعضی سندن یقینی هست چون متواتر هست ولی دلالتن ظنی هست، اما پشتوانه همین ها یقینیه. این رو جناب فخر رازی گفته، منطقه در باره قیاس گفته، بعد هم گفته منطقه دلیل بر اعتبار قیاس قطعی نیست. اون چی که مهم است سیدن استاد نقدی بهشون دارن اینه که فخر رازی بعد از این که چند اشکال میکند که خب اگر چون چه ظاهر آیه این است که لا تطفو مال لکه بی علم، ما این همه ادله ظنی در اسلام داریم، خبر واحد حجت است، بیان حجت است، اخبار ذریت حجت است، خود ید علامت ملکیت است حجت است، ید که یقین آور نیست که شخص مالکی که، اخبار ذریت 10 موردش رو ذکر میکنن. خب شما این موارد چیکار میکنید؟ بعد پاسخ میدن، بعضی ها پاسخ میدن به اینکه این موارد خرجه به دلیل، بفرماید این موارد خرجه به دلیل. بعد ایشون میگه بسیار خوب، این لا تقفو جلوی عمل به زن را میگیرد. یک، این موارد دهگانه و ماننده که ما دهگانش شمردیم به قول شما خرجه به دلیل، این دو، این میشه عام مخصص. آیا عام مخصص در باقی حجت است یا نه؟ این اول کلام است اصول. بعضی میگن که آن مخصص در باقی حجت هست، بعضی میگن نیست، این میشه ظنی. اون وقت شما بخواید از آیه لا تقفو که عام مخصص است این حکم رو در بیاری که مذنه حجت نیست، این تمسک به دلیل زن نیست برای نفی حجیت زن فهو یناقض نفسه. سیدن استاد رضوان الله فرمود که نخیر، عام مخصص در باقی حجت است، برای اینکه بنای عقلا بر این است ما تردید نداریم در حجیت عام مخصص. درست است تردید ندارید، ولی این بیان را و اعمق وجه خود فخر رازی قبل از 700 سال گفته. این چنین است که این گونه مطالب بر نظر او در نظر او پوشیده باشد. البته حق مسئله اینه که عام مخصص مثل عام غیر مخصص در باقی حجت است و عمدان است که ما یا باید علم داشته باشیم یا علمی. اگر این بالعرض به اون به ذات ختم نشود، اگر مزنه به یقین منتهی نشود و مستند نباشد، این آیه رو میگیره. ما یقین داریم این آیه حجت است. چرا این آیه حجت است؟ فخر رازی میگوید به این که با تواتر از دین پیغمبر اسلام علیه و آله السلام که بدون هیچ تردید با تواتر ثابت شد که آیات حجت است. درست است آیه سندن قطعی است و دلالتن زن نیست، اما خود حضرت دستور داده و همه مسلمان ها به دستور حضرت به ظواهر آیه عمل می کردن. پس ظواهر آیه حجت است یقینا. چرا؟ چون پشتوانه حجیتش یقینی است، نه دلالتش یقینی باشد. این آیه حجت است یقینا، ما به هم یقین داریم تمسک می کنیم، به علم داریم تمسک می کنیم. بنابراین لا تقف و ماله چلک به العلم میگوید که کاری که شما نمیدونی نکن. چرا؟ این نستمعه. خب مستحضرید که این معرفت شناسی را وقتی یک حکیم معرفت میکند میگه شما به واقع نمیرسی، وقتی که نمیدونی که به واقع نمیرسی. وقتی قرآن مطرح میکند گذشته از این که میگه شما باید به واقع برسی و اگر علم نداشتی به واقع نمیرسی، مسئولیت یوم القیامه را مطرح میکنند که جریان قیامت و بهشت و جهنم و سؤال و جواب و ثواب و عقاب و وعد و وعید پشتوانه تربیتی این آیات الهی است که اون معرفت شناسی را با این مسئله اخلاقی گره میزند تا پشتوانه داشته باشد. کسی آدم کاری که نمیدونه چرا باید بکنه؟ مطلب بعدی آن است که این انسمعه که دلیل است، این دلیل میتواند مؤمن باشد، تعمیم بدهد، هم مورد معلل خود را هم غیر معلل خود را، چون سمع و بصر و فؤاد مورد سؤالند. چه اونجایی که انسان ندانسته اقدام بکند، چه اونجایی که دانسته اقدام نکند. اگر جریان به جهد و بها و از طریقنت و انفسه و مطرح است که درباره درباریان فرعون است، و اگر درباره همین درباریان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود فرعون تو میدونی حق با من است، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، تو میدونی اینها حجت های الهی است. هم خدای سبحان فرمود به جهد و بها و از طریقنت و انفسه، هم موسی کریم طبق نقد قرآن کریم به فرعون فرمود برای تو روشن شد که حق با منه. خب اینا عالمن عمل نکردن. آیه هر دو قسم را میگیرد، چه کسی که بی علم کار بکند، چه کسی که با علم کار نکند، هر دو در قیامت مسئوله. تا اینجا اون حکمتی که به معرفت شناسی برمیگرده و لزوم اقدام یا ترک یک ملت بر اساس علم و معرفت باشه، بالاخره یا خود آدم عالم است یا با کارشناس مراجعه میکنه. عمد این زیل است که این زیل دشوارتر و پیچیده‌تر از صدر است. زیل این است که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مجاری ادراک ظاهری برای علوم تجربی سمع و بصر است، برای علوم تجریدی فؤاد است. چه این که پشتوانه علوم تجربی هم فعاد است، دل است. خب در سوره مبارکه نحل این بحث گذشت که فالله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اونجا که افعل جمع فعاد است، فرق فعاد و عقل چیست، فرق فعاد و قلب چیست، فرق فعاد و نفس چیست، این مسائل تو سوره بارکه نحو گذشت. اونجا فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده. بالاخره مرکز تصمیم گیری فیما یرجع الى العمل، مرکز معرفتی فیما یرجع الى العلم، این بالاخره قلب است، این فعاد است. چه اونجا که جای جزم است، چون اونجا که جای عزم است. عزم را دل بهده دارد، جزم را هم دل بهده دارد، منتها بخش جزمیش رو میگن عقل نظری، بخش عزمیش رو میگن عقل عملی. اونجا که عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص است و امثال ذلک، این به عقل عملی برمیگرده. اونجا که جزم است و یقین است و حق شناسی است و قطع است و مانند اون، به عقل نظری برمیگرده. عمده این ضمیرهاست که به کی برمیگرده و به چی برمیگرده. فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یعنی این سه. حالا چرا ذالک نفرمود اولئک فرمود؟ برای اینکه گفتن برای اینکه اولئک برای اشاره به جمع قلت و این هم سه مرجعن، از این جهت فرمود. بعضی گفتن نه، اولئک اختصاصی به ذوی العقول ندارد، کار ذالک را میکند و مانند اون. این دیگه حالا مهم نیست. عمدان است که این ضمیر کانه به کی برمیگرده یا به چی برمیگرده، ضمیر انهو به کی برمیگرده یا به چی برمیگرده. اونه که جناب زمخشری گفته و سین الاستاد رسمان داده همون رو پذیرفته، این است که ضمیر کانه به این کل برمیگرده، چه اینکه ضمیر انهو هم به این کل برمیگرده، هر دو ضمیر به این کل برمیگرده. یعنی این السمع والبصر والفؤاد، همه اینها کان مسئولا عن، کل واحد از اینها مسئول عن هست. خب پس کان به کل برگشت، عن هم به کل برگشت. ولی قبلا ملاحظه فرمودید مسئول عن مطلب است نه شخص. یعنی ما تو فارسی میگیم از فلون شخص بپرس، این کلمه از را روی شخص در میاریم، از آقا بپرس، از استاد بپرس، از رفیقت بپرس، از فلون کس بپرس. ولی تو عربی اون حرفی که معنای او از است روی مطلب در میاد نه روی شخص. مثل یسالونک عن الاهل، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، این مطلب است که مسئول عنها نه شخص. خب اگر چنون که اینها مسئول عن هم، پس مسئول در آیه ذکر نشده. اگر ما بخواهیم ظواهر ادبیات قرآن را رعایت کنیم، ظاهر آیه این است که این مجاری ادراکی ظاهری و باطنی اینها مسئول عن هم. خب مسئول کیه؟ مسئول استفهامی نه ها، مسئول استعطایی نه ها، مسئول زیر سوال بردن یعنی توبه کردن. که همود و قفوهم انها مسئولون، اینا را بازداشت کنید که اینا مسئولن. که اون روز عرض شد اینی که تو قانون اساسی آمده فلان وزیر زیر سوال رفته، مسئول شد مجلس از فلان وزیر سوال کرده، یعنی اون زیر سوال برده. نه سوال استفهامی که شاگرد از استاد میکند، نه سوال استعطایی که فقیر از غنی داره. یه وقت دارد که وسأل الله من فضله، خب این سؤال استعطایی است دیگه. یک یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از همین قبیله. یه وقت این فرماد که وسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال استفهامی است، اینم درسته. اما یه وقت این فرماد وقفوهم انهم مسئولون، یا می فرماد من که ولی تسألون یومئذن عن النعیم، یعنی زیر سؤال میرید. این مسئول در اینجا با سؤال استفهامی نیست، یک سؤال استعطایی نیست، و زیر سؤال بردن است. کی زیر سؤال میره؟ اینا که مسئول عن هم، اونی که زیر سؤال میره کیه؟ کل اولائک کان کل واحد مسئول عن، یعنی اعضا و جواره رو زیر سؤال میبرن؟ نه، چون یه کمبودی تو این آیه احساس میشه، قهرن فرم آیه برمیگرده، معنای آیه برمیگرده. این سوال و معنای زیر سوال بردن که عنصر محوری این آیه است، ناچار از خودش برگردونه به سؤال استفهامی. خب اعضاب جواره را زیر سؤال میبرن؟ نه، اعضاب جواره کاری نکردن که. از اعضاب جواره سؤال میکنن که صاحب شما، شما را به کدوم کار وادار کرده است؟ امشه سؤال استفهامی. ما برای اینکه حرف زمخشری و امثال زمخشری رو حفظ بکنیم، اون عنصر محوری آیه رو نباید از دست بدیم. اینها همون مطالبی است که اون بزرگوار گفته از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینا جای زمخشری و امثال زمخشری نیست. این سوال یعنی زیر سوال بردن دیگه. شما اصلش حفظ بکنید. خب ما اعضاب و جواره رو زیر سوال می‌بریم. اعضاب و جواره رو که قرآن کریم فرمود اینا شاهدن، یعنی این طیب است، طاهر است، عادل است. اگر اعضاب و جواره معصیت بکند که شهادت نمیدهد، باید گفت اقرار میکنم. یک از یه عضو تبهکار فاسد یک کسی شهادت نمیخواد، برای اینکه او وقتی که مرتب اگه این زبان دروغ بگوید، زبان که دروغ نمیگه، اگر این دروغ و کذب مال زبان باشد، خب یه از یادم دروغگو ما در قیامت شهادت طلب میکنیم و تشهد و السنتهم، یعنی این عضو فاسد در قیامت که یوم الفصل از شهادت میده. خب اگر این دروغ مال زبان باشه، اولا وقتی او حرف میزنه باید بگم اقرار کرده، چون کار خود اوست دیگه، نه دیگه شهادت داره. این یک. ثانیا اگر ما از این نکته طرف نظر کردیم، گفتیم او داره شهادت میده، یه عضو فاسد تبهکار معصیتکار دروغگو رو شما میرید در قیامت، اونجا که یوم الفصل است، یوم العدل است، یوم الحق است، میخواد شهادت او رو قبول کنی؟ دو، معلوم میشه این زبان دروغ رو زبان نمیگه. یک، این زبان طیب و طاهر است. دو، از دست ما به ستوه در میاد. سه، و در قیامت فریاد میزنه بگه ایمان رو بیجا مصرف کرده، دست این طوره، پا این طوره، تو کلمونا ایدهم اینه، تشهد و ارجلهم اینه، ترشد و ارسنتهم اینه، نختم على افواههم و تشهد و تکلمون ایدیهم و ارجلهم و تشهد و ارسلتهم. حالا عمده میرسیم به او که او دشوارتر از همه این هاست. اون نکته، اینها نکته صعب است، اون نکته مستصعب است که از فاس سال میکنیم چیه. خب بنابراین این مقدار برای ما روشن است که اعضاب جواره در قیامت مورد سؤال استفهامی هست، نه سؤال زیر سؤال بردن. یک، و طیب و طاهرن. دو، و هیچ کاری از اعضاب جواره صادر نشده است. این بیچاره ها رو ما این داره بر کردیم. این سه، برای این که اینا اقرار نمی کنن، اینا دارن شهادت میدن. این دستی که مال مردم رو گرفته، این دست نگرفته، اون صاحب دست گرفته، ذلیت گرفته. این دست در قیامت فریاد میدارد که من طیب و طاهر بودم و همکنون طیب و طاهرم. این منو بیجا مصرف کرده، این غاصبانه منو بیجا مصرف کرده. در قیامت هم این دست میسونن، دست نمیسونن. فبود ما کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لتذوق العذاب یا لیذوق العذاب. ما پوست تازه را رو این گوش جلدها و دستا می رویانیم تا دست و اعضا عذاب ببینم، یه شخص عذاب ببینم. فبود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، تا این عذاب ببینه. الان این کسی رو بخوان تنبیه کنن دردش بیاد، دستش می دارن دیگه، دست بیچاره که درد احساس نمی کنه، درد را روح می چشه. این نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش، یک، تو دستم هست. دو، این نیروی لامسه درد میبینه، لذا اگه تقدیر کردن این دست رو قطع قطعا بکنم درد نداره. اون نیروی لامسه است که درد احساس میکنه، وگرنه موقع عمل کردن وقتی ایروان ایروان میکنن، خب این دست رو که درد نمی احساس نمیکنن که. عمده اون نفس است در مرتبه لامسه که درد احساس میکنه. بله، شکل حیوانات دیگه هم در بیاد، دست به اون صورت در نمیاد. در حقیقت این اعضا و جواره اون حیوانات رنگ نمی، اون دست رنگ نمی برد که به این صورت در آمده. دست یه جسمیست، یه گوشتیست، یه پوستی. مگر دست انسان با دست یه حیوانی فرق میکنه؟ که حالا فخر است برای این. همین انسانی که به صورت حیوان برآمده، این دست او طیب و طاهر است، به شهادت میدهد و سخن میگوید. مگر من یه تکه گوشت بیشتر نبودم، این من دیمار بر برده. همین هایی که برابر آیه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، زیل همین آیه هم زبخشری نعمل کرد، هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه، یعنی هم شیعان هم کردن هم سنی ها، که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود عده‌ای در قیامت به صورت های گوناگون در میاد، ده صورت رو حضرت ذکر کرده، این دیگه فریقه نعمل کردن. خب حالا کسی به صورت گرگ در آمده، دست او طیب و طاهر است، تک گوشت است، تک پوست، که معصیتی نکرده، همین دستم شهادت میده، ارجمند خدایا این من بیجا مصرف کرده. و مشکلم این است که این دهن بسته است و زبان حرف میزند. نختمو علی افواههم، اونگاه در بخش دیگر فرمود به تشهد و السنتهم، اینا ماندن چیور جمع بکنن. خب اگه دهن بسته است و زیب کشیده شده، و زبان چیور حرف میزنه؟ آیا زبان را از فضای دهن بیرون میارن، بعد دهن را میبندن، زبان بیرون فضای دهن حرف میزنه؟ یا این موقف ها فرق میکنه؟ ولی بالاخره هم نخت معلا افواههم است، هم تشهد و السنتهم است. دو نکته را باید حفظ بکنیم، یکی شهادت، نه اقرار، که اینا شهادت میدن نه اقرار، یکی اینکه اینا طیب و طاهر هست. اگر این زبان دروغ گو باشد، که حرف دروغگو و فاسق را در محکمه عدل الهی قبول نمی کنن که. خب بنابراین ما این سوال را باید بدونیم که سوال یعنی زیر سوال بردن است. اگر زیر سوال بردن است، اعضا و جواره زیر سوال نمیرن. مسئول ما کی اینجا؟ بسیار خوب، این کانه به کل برگشت، این ان هم به کل برگشت، یعنی کل واحد از این اعضا مسئول ان هند. خب مسئول کیه؟ بله، اینا مجاری ادراکی هند، چون برابر سوره مبارکه فصلت که فرمود ما این اعضا و جوارح را به حرف در میاریم، یوم تشهد و السنتهم تکلمنا ایدیهم اینها قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، اینا رو ما زیر سوال میبریم، اینا جواب میدن. خب اگر اینها این آیه با آیه 20 به بعد سوره مبارکه همون فصلت هماهنگ باشد، اینا باید جواب بدن. هم سمع هم بصر، فرقشون روزه اول فرق گذاشته شد بین اذن و سامعه، بین عین و باصره. بالاخره اینا که کار میکنن به وسیله نفس، اینا زیر سوال میرن. خب حالا اگر سوال به معنای استفهام باشه، بله اینا میتونن مسئول باشن. اما اگر سوال به معنای زیر سوال بردن باشد، اینا که زیر سوال نمیرن، اینا شاهدن بیچاره ها. خب این سؤال به معنای زیر سؤال بردن که آیه محور اصل است، چون آیه را تعلیل میکند، این نهی را و اون نهی را داره تعلیل میکند، فبود مبادا غیر عالمانه کار بکنی، برای اینکه زیر سؤال هم معلوم میشه. سؤال در اینجا سؤال معنی استفهام یا استعتام سازداریک نیست، این زیر سؤال بردنه. اعضا و جواره هم که زیر سؤال نمیرن، پس مسئول کیه؟ بسیار خوب. خب بدونم این سوال به معنی زیر سوال بردن است یا استفهام. استفهام یعنی خدا سوال میکند، که نظیر اون استفهامی که شاگرد از استاد میکند، نظیر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اون است، یا نه از صنخ وقفوهم انهم مسئولون است، یک بل تسألون یومئذن عن النعیم است، دو زیر سوال میبرد نه استفهام بکند. وگرنه ذات اقدس اله که همه چیز را میدونه، این چه سوال را استفهام بکنه؟ پس سوال استفهامی نیست، سوال استفهامی هم علت اون نهی نمیتونه باشه. میمونه مطلب دیگه، ایشون فرمودن به این که برخی ها میفرماین این ضمیر کانه به هم اون شخصی برمیگردد که مخاطب لا تقفو، یعنی لا تقفو انت، لا تقفو ما لیس لکه، یعنی انت بهی علم. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کان. ایشون میفرمان این لازمش التفات من الخطاب الى الغیبت است و بعیده. ما از این التفات ها فراوان داریم، عمده اونه که اون عنصر اصلی آیه گم نشه. ما یه زیر سوال بردنی داریم از این آیه. این سوال معنی استفهام نیست، معنی استعطا نیست، این سوال معنی زیر سوال بردنه. کی زیر سوال میره غیر از شخص؟ لا تقف ما لیس لک به علم. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد کان الانسان مسئولا عنه. این زیر سوال میبریم. مگر اینکه ما این سوال های استفهامی را که با آیات قبل تعمیم می کردیم با سوال زیر سوال بردن را هم در ادبیات عرب فرق بذاریم. بگیم این کلمه از یا حرفی که معنای از را بفهماند، این در سوال استفهامی روی مطلب در میاد، نظیر همون یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک. اما این سوال به معنای زیر سوال بردن، این ممکن است که روی خود شخص در بیاد. خب اینم با آیات قرآن هماهنگ نیست، چون در بل تسالون یومئذن عن النعیم. اینجا که سوال من استفهام نیست که، یعنی شما زیر سوال میدید که نعمتهای الهی رو چه کردی؟ اون آیه شامل مقام ما هم میشه، خواه نعمتهای بدنی مثل سمع و بصر، خواه نعمتهای خارجی مثل نان و فرش و منزل و زندگی هم سازداله. همون زیر سوال میری. زیل همین آیه لو تسالون یومئذ عن النعیم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که بهترین نعمت، نعمت ولایت است نحن النعیم، که مثل کاملش اینه. ولی بالاخره اون کلمه مسئول از مسئول ان جداست. آیا می شود گفت به این که خود این شخص مسئول است به مسئول ان؟ ما باید شاهد ادبی پیدا کنیم، نه در سوال معنی استفهام، نه سوال معنی زیر سوال بودن، یه همچین شاهدی که حال اقامه نشده که کلمه از روی مسئول در بیاد. بنابراین التفات از غیبت، تکلم به غیبت و مانندول در قرآن کریم کم نیست، به عکسش هم هست. پس هر انسانی زیر سوال می رود که این اعضا و جوارح رو چه کردی؟ اینا بیرونه. و وقت این هماهنگ می شود با سوره مبارکه حامیم فصلت، که اونا شاهدن در سوره مبارکه حامیم فصلت از اونها به عنوان شاهد یاد کرده است. دیگر آیه 20 بعد سوره مبارکه فصلت این است: حتی ما ازا جاؤوها و یوم یحشر و اعداء الله الى النار فهم یوزعون، حتی ازا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. خب شهده، خود به خود شهده یا استشهاد میشن. اون صحنه که بدون اذن کسی حرف نمیزند، که اون روزی که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی اعضا و جوارح بدون اذن خود حرف میزنن، این که ممکن نیست. با استشهاد الهی حرف میزنن، نه اینکه بالاخره اینا در محکمه میارن، از اینا به عنوان شاهد طلب میکنن، اینا شهادت میدن. خب اینا شهادت میدن. بعد این مشهودون علی، یعنی تبهکارها، به جلودشون میگن لمه شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت دادی؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، خدایی که همه چیز حرف میاره ما رو به حرف آورده، ما هم درست گفتیم، ما یه مدتی اسیر دست تو بودیم، تو ما این برقرار میکردی. شما تو روایات زل نگاه کنید، دارد کافر خودش سجده نمی کند ولی زل او سجده می کند، هم اون زل بیرونی ریاضی، هم بدن او که زل روح اوست، یعنی تکوینن تابع خداست ولی تشکیهن تابع خدا نیست. اعضا و جوارح هم همینطوره. این اعضا میگن ما در دنیا دست تو به سطوح آمده بودیم، خب الان ما اجازه حرف دادن حرف میزنیم. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مرتين اليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشرع عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننت أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم شما رو به سقوط کشونده فأصبحتم من الخاسرين. بنابراین یه سلسله اعضا و جوارح طیب و طاهر و پاکی در اختیار ماست، اینا امانتهای الهی هست. این بیان نورانی هست تعمیت و نهج البلاغه که فرمود وعلم و عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم همین لا یعلم کثیرا مما تعملون فذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم شما رو به سقوط کشونده فاصبحتم من الخاسرین. بنابراین یه سلسله اعضا و جوارح طیب و طاهر و پاکی در اختیار ماست، اینا امانتهای الهی هست. این بیان نورانی هست تعمیت و نهج البلاغه که فرمود وعلم و عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم همینه. فرمود شما یه در رصدبانای صادق امین طیب و طاهر دارید و جوارحکم جروده و خلواتکم عیونه و ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود یه سربازان الهی هست. اگر لله جنود السماوات والارض، یکی از اون جنود همین عذاب و جواره هم، خب این رو درست به کار بگیری. خب پس کان الانسان مسئولا، زیر سوال میره، از این سوال میکنن که اینا رو چکار نظری دو تسالون یوم ایزن علی نعیم، از انسان سوال میکنن این زبان چه کردی. اون وقت این میخواد خلاف بگه، ذات اقدس اله به زبان میگه ببین شهادت بده ببین که چی او تو رو در کجا مصرف کرده، عرض میکنه که ایمان رو بیجا مصرف کرده، از چشم، از گوش، از سایر از اجابه. بسیار خب، اینا مراتب نفس درست هم هست. بله اینا بله بسیار خوب. هر از آن است که بالاخره انسان اون بیان نورانی حضرت که اگر انشاءالله سند پیدا بشه اون حدیث شریف من حقیقه یا من نفس ارید و انتعرف این نفسی، حضرت همود ایه نفس این تورید، عرض کرد مگر ما بیش از یک نفس داریم، همون چرا نامیت و نبایتیه تا برسد به قدسی ملکوتیه. اگر انشاءالله این سند پیدا بشه از قرار روایات ماست، ولی بالاخره انسان چهار نفر نیست. این همان است که حکمت متعالی عهده‌دار حل این گونه مسائل است که النفس فی وحدتها کل القوا اذ فعلها فی فعله قرین توا. انسان دارای چهار تا حقیقت نیست، یه حقیقتی است که مجمع همه این است. به هر تقدیر اونی که مدیر و مدبر است یک نفر است. حالا ان شاء الله روشن بشه پس فردا. الحمدلله.